أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت از عهدنامه رسیدیم که حضرت می فرمایند خطاب به مالک: انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه حوا من رعیتک فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَزَ حُجَّتَهُ وَكَانَ لِلَّهِ حَرْبًا حَتَّى يَنْزِعَ أَوْ يَتُوبَ. در این عبارت یک مشکل بسیار بزرگی وجود داره که فقط هم مربوط به ظاهراً اینجا نمیشه و اون ترجمه این انصف الناس یا انصف الله من نفسک. این عبارت رو 4-5 ترجمه‌ای که از نهج البلاغه هست به طور قاطع میشه گفت، غیر از ترجمه فیض الاسلام که تا حدودی معنوی معنا کرده، بقیه ترجمه ها اشکال داره. و این تعبیر در کافی هم روایاتی هست با همین تعبیر انصاف ناس من نفسه، یه بابی کافی داره، باب الانصاف و العدل. یه چندین روایتی درش با همین تعبیر درش به کار رفته. طوبی لمن انصف الناس من نفسه، یه روایت دیگه داره: من یزمن فی اربعه، کسی که 4 چیز رو به 4 ابیات فی الجنه، من یزمن لی 4 به 4 ابیات فی الجنه. سوالیست، چه کسیست که زامن بشه برای من 4 کار که من هم 4 خانه برای او در بهشت زامن بشم؟ من یزمن لی. یکیش اینه: انصاف ناس فی نفسک، یا انصف ناس دوباره فی نفسک، که همین تعبیریست که در نهج البلاغه هم هست. یا باز در تعبیر دیگه، سید الاعمال ثلاثه، یکی از این تعابیری که به کار برده شده، انصاف و ناس من نفسک. اونجا هم کافی رو چند ترجمه ازش وجود داره. یه ده خیلی راحت گفتن انصاف دادن به مردم. دقیقا دقت کنید، انصاف دادن به مردم، این مفهوم خیلی گنگ در فارسی. انصاف با دادن اصلا به کار نمیره. ما میگیم انصاف بده، یعنی این که مثلا منصف باش، اما به مردم یعنی مثلا به مردم انصاف بده. حالا یه ده ترجمه کردن حق دادن به مردم از خودت، باز معنی حق از خودت بده. درباره ترجمه دیگری اونجا داریم، درباره خود به مردم حق بده، درباره خود به مردم، که اصلا از باب انصاف آن حال. تو ترجمه های موجود از نهج البلاغه یه ترجمه کردن که هرچه خدا بر تو فریضه کرده ادا کن. خب این انصاف الله رو اینجوری گرفته، یعنی معلومه به معنا نیورده، فریضه خدا را ادا بکن رابطه به انصاف نداره، نهایتش اینه که لازمشه. و درباره خواست خیشانت و افراد رعیت که دوستش داری انصاف را رعایت کن، یعنی کنت در رابطه با این رفقات به انصاف برخورد کن، که این اصلا معنای عبارت این نیست، معنای اینه که با مردم از دست اینا مردم رو نجات بده، نه اینکه با این رفقات با انصاف برخورد کن. چون من الناس من نفسک عطفه و من خواستت عطفه به نفسه، نه عطفه مفعول که ناس باشه، انصف ناس من نفسک و من خواسته. یکی دیگه از مترجمین این گونه معنا کرده، خدا و مردم را از جانب خود و خواست از خاندانت و کسانی که دوستشان داری انصاف بده، اونم زمینم امر را هم انصاف دهد به صورت خبری معنا کرده، کالوم یه اشکال توشه، اما از جانب خود انصاف بده دوباره مفهوم نامعلوم است. یکی دیگه اشاره این که خدا رحمتش کنه مترجمین معنا کرده، با خدا و با مردم، با خدا و با مردم و با خیشان نزدیک و با رعیت انصاف را رعایت کن، که این دوباره مردم و خواص و اینها در اداد هم نیست، اینا مفعول نیستن که اینا رو همه عطا به هم گرفته. مرحوم آقای شهیدی اینجوری معنا کرده، داد خدا و مردم و خیشان و نزدیکان را از خود بده، دوباره اینا رو همه رو معطوف به ناس گرفته، دقت کنید، داره انصف الله و انصف ناس من نفسک و من خواستت علیک، من خواستت علیک عطف به نفسکه نه عطف به ناس. این نباید ببرنش تو حوزه مفعول معناش کنن، تو حوزه مدخول من باید معناش بکنن. اون و من لکه فیه حوام دوباره و من من لکه از عطف دوباره به خواستت اهلکه. مرحوم فیض الاسلام که اونم یه معنای البته باز تحت لفظی دقیق نداره، میگه از جانب خود و خیشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش میدارید درباره مردم انصاف را از دست مده، که حالا این معنا پیداست، معنای مثبت امر به انصاف و ایشون نهی از عدم انصاف برده، حالا اینش خیلی مهم نیست، این باز درست‌تر از حیث این که اینها رو در حوزه مفعولی درست معنا کرده. این دقت آوردم که ببینید جایی که مقداری بس سخت میشه ترجمه ها خیلی مشکل دار میشه و این ترجمه ها رو باید با دقت بهش برخورد. خب این تعبیر انصف من نفسک یعنی چی؟ یعنی اصلا چون اولا انصف فعل لازمه، یعنی وقتی که به کار میره یعنی آن مرد عادل شد، انصفه یعنی عادل شد، اگر متعدی به کار بره یعنی خدمت کردنه، انصفه فلانن یعنی او خدمت کرد. یک جا دیگه هم داره انصف فلانن صاحبهو، انصف فلانون صاحبهو، یعنی مال خودش رو با اون نصف کرد، یعنی عدالت نیست، یعنی چیزی که داشتن رو با هم نصف کردن، یعنی نصف کردن میاد. اما انصف من فلان که با من میاد، یکی از کتاب های لغت که انصف من فلان باشه یعنی حق خود را از او گرفت، دقت کنید، ان صف من فلان، یعنی حق خود را از او گرفت. حالا اگر ما اینجا این رو متعدی معنا کنیم، یعنی بگیم ان صف زیدون امرن من نفسه، ممکنه به این معنا برسیم که مطابق اعتبارم است که زید حق امر را از خود گرفت. یعنی چی؟ یعنی از خودش اون چیزی که باید به ظلم از امر گرفته شده بود رو و باید پس میداد رو پس داد. یعنی من نفسه میشه اون کسی که ازش حق را گرفتند، اون وقت مفعول یعنی اون کسی که حق را بهش دادند. کتاب های لغت ندارند، یعنی اینجوری به این لسان نیاوردن، به خاطر همین هم تقریبا همه اینایی که ترجمه کردن یک آشفتگی وسیع در حوزه ترجمه دارند. اووردم هم گفتم هم کافی رو نگاه بکنید، هم علل و کسای کتاب های دیگه ای هم که ترجمه کردن، اینجا همه ترجمه ها همین جوریه که هر کی یه جوری رفته. اگه این گونه گفتیم، معنای این مطلب این میشه حق خدا و حق خود و حق مردم را از خودت و از نزدیکانت و از هر کس که نسبت به آنها علاقه داری بگیر. اینجا انصاف میشه حق مردم رو از خودت بگیر، یعنی به عبارت دیگه در رابطه با مردم به نفع خودت ناحقی نکن. پس انصف الله و انصف الناس من نفسک، یعنی حق خدا رو از خودت بگیر، نذار حق خدا رو ناحق کنی. خب حق خدا معلومه، یعنی عبادات رو انجام بده، فریضه رو ادا کن، همون معنای به لازمی که کردن. انصف الناس من نفسک یعنی مراقب باش حق مردم رو از خودت بگیر، اینجوره باشه که بتونی حق مردم رو بخوری. در مقام حاکم نذار که خودت حق مردم رو بگیری، حق مردم رو پایمال کنی، حق مردم رو از خودت بگیر. اون وقت زمین خواستت اهله، دوباره عطف به نفسه که به خلاف بسیاری از ترجمه ها که غلط رفتن، یعنی حق خدا را دوباره از خواسته اهلت بگیر. یعنی مراقب باش اینگونه نباشه که اینا چون علاقمند به تو هستن و نزدیکان تو هستن، در رابطه با اونا حدود و تعذیرات و رعایت نکن، اینا نسبت به اونا همون قدر که نسبت به مردم سختگیر باش. حق مردم رو هم دوباره از نزدیکانت بگیر، یعنی اگر نزدیکانت حق مردم رو خوردن، حقشون رو بگیر بهشون بده، یا اصلا نذار که این حق مردم را بخورند. حالا راجع به این توضیح میده. و همچنین حق خدا را از کی؟ از من لک فیه هوا من رعیته، اون کسایی که دور و برتن. لکفیه هوا، در رابطه با اونا یه علاقه ای داری، یه خواسته ای داری، دورو بریات، کسایی که با تو رفیقن، کسایی که با تو یک نوعی مراودات دارن، حق خدا رو بگید. یعنی اونا مراقب باش خلاف شرع نکنن، یا اگه خلاف شرع کردن جزای اعمالشون رو بده. و دومم این که حق مردم رو از اونا بگیر، یعنی دوباره مراقب باش به این که درباری ها و اطرافی ها و کسایی که باهات هستن و کسایی که نزدیکان تو هستن و زورشون میرسه نتونن حق مردم رو بگیرن. اون وقت اینجا ممکنه به این نکته برسیم که همونطور که در زمینه رفع میگیم اهم است از دفع و رفع، یعنی رفع به معنای اینه که چیزی هست و برش میداریم، دفع یعنی اصلا نمیذاریم چیزی پدید بیاد. من رفع ستم میکنم یعنی ستمی هست و رفعش میکنم، دفع ستم میکنم یعنی نمیذارم ستم حاصل بشه. اینجا به این معنا باشه حق را بگیر وقتی در مقام انصافه، یعنی یا اگر حق بخوردن حقشونو بگیر، یا اگر هم میتونی اصلا مانع شو از این که حق خدا و حق مردم توسط خودت یا توسط نزدیکانت یا توسط دوستانت من لک فیه هوا خورده بشه. این بیانیست که معنای اولی که میشه در رابطه با این به کار برد. گفتم هم خب انصفه لغت ها رو نگاه بکنید، به صورت متعدیش، به صورت لازمش، بعد تعدیش با من به اینکه چه معنا باشه، به نظر میرسه نزدیکترین معنایی که میشه در رابطه باش به کار برد این. بله دیگه، تعبیرش انصف الله و انصف الناس. حق خدا اینه که بالاخره مثلا فرض کن اگر کسی شرب خمر کرد حقش بزنن، و یا اینکه اساسا کسی در مقام مثلا مشرک نباشه، گناه نکنه. بله دیگه، برای انصاف انصاف نیست اصلا، گفتم این برای انصاف نداره دیگه. انصف در اینجا به معنی حق گرفتنه، اینجا انصف به معنای اونی که حالا میگیم انصافی که حالا در بعدها معنا شده و آمده به مثابه انصاف و عدالت که حالا بهش میرسیم، برای معنای بعدی اون. اینجا به انصف به این معنا نیست، انصف یعنی گرفتن حق. گفتم هم چون وقتی میاد با من متعدی میشه انصف من فلانن، یعنی حق خود را از او گرفت، این معناش. اون وقت این میشه انصف من فلان، یعنی حق خود را از او بگیر. حالا انصف ناس من نفسک متعدیش کنیم، بگیم یعنی حق مردم رو از خودت بگیر، بگیر مردم را از خودت حقشان را بدونم. نیوردن آخه تو این معنا نیست. حالا آخرش هم این که مثلا بده اگر به کار برن به این لسه. خب گفتم هم که در مواردی هم هست، اون وقت یک مصباح المتعجد تعبیری داره در یکی از ادعیه‌ای که داره، که این شاید خیلی هم با این نزدیکتر میشه که انصاف و ناسه از خداوند میخواد که انصاف و ناسه من نفسی. یه تعبیری داره فیما علی و مالی، یعنی من انصاف بکنم ناس را از نفس خودم در اون چیزی که علی است در مال خودم، یعنی اونی که حقشون در من هست یا حقشون بر گرده من هست یا حقشون در مال من هست و مالشون بشون بدن. پس در حقیقت حق خود را، حق اونها را از خودت بگیر، یا حالا به تعبیر باز مسامحی ترش بگیم حق آنها را از خودت بده. در صورت لغت از نظر فارسی مشابه شیرینی در ترجمه نداره، الا اینکه همین گونه بگیم، بگیم که از خودت و نزدیکانت و هر کس که اونها رو دوست داری حق مردم رو بگیر، حقشون رو نذار شما زائل بکنید. در شرح کافی مرحوم ملا صالح مازندرانی که خب بسیار شرح خوبی هم هستین، هرچی هم من تابستونم به مناسبت با حشر و نشر دارم، بسیار کتاب ارزشمندیست قدر مرحوم مازندرانی که خب دوماد مجلسی اولم بوده ندان کمتر دانسته شده، میدونید پدر بزرگ بحرالعلومام هست، تمام بحرالعلومان نوه دختری هم ملا صالح مازندرانی هم هستند. به نوعی لذا جد مادری ما هم میشه، چون ما مرحوم آقای بروجردی و آقای سلطانی اینا همه اولاد مرحوم بحرالعلوم هن، البته اسد محمد بحرالعلوم یا اسد مهدی بحرالعلوم در اینا برادر هم بودن. اسد محمد ظاهرن بزرگترم بوده که در بروجرد بوده و در لرستان بوده، اون فقیهشون که معروفتره اسد مهدی بحرالعلوم، اما خب همشون نوه های همین مرحوم ملا صالح مازندرانی میشن. مرحوم ملا صالح مازندرانی ایشون در این انصاف و ناس من النفس تو شرح اصول کافی اونجا این گونه معنا کرده: التزام العدل فی المخالطه حتی یحکم به نفسهی علا نفسه. میگه در وقتی با اونها مخالطت و رفت آمد داری ملتزم شو به عدالت. به چه گونه ای؟ به این که علیه خودت حکم کنی، یعنی همون به نوعی همون حقش رو بگیری. این باز توجه کنید، التزام العدل فی المخالطه لازمه معناست، معنای انصف همون یحکم به نفسه یا علی نفسه که همون حق گرفتن، حکم کن علیه خودت، این حقشون رو بگی، این حقشون رو بده، بالاخره از خودت بکن به اونا بده، از خودت بستان. این که تعبیرشون کرده اون انصف انصاف ناس من نفسه رو گفته، التزام العدل ملتزم بشو به عدالت در رفت آمدت، در مخالطاتت با رفت آمدت با نشست و برخاستت، به گونه ای که حتی یحکم به نفسهی علی نفسه، علیه خودش حکم کنه. این معنای اصلی اینه. مرحوم مجلسی هم در مرآت که اونم شرحه، ایشون دوباره اونجا اومده خیلی اینجا درست، یعنی واضح‌تر این حرف ما رو گفته، کان حکمن و حاکمن علا نفسه. این انصاف من نفسه یعنی حاکم بر نفست شو، حاکم نه این که من مسلطان، نه حکم کن علیه نفست. فیما کان بینه و بین الناس یعنی این که بر نفس خودت حاکم شو، به ضرر نفس خودت علا نفسه، به ضرر نفس خودت حکم بده، حق اونها رو بگیر پرداخت کن. خب این یه معنا. اگه اینو گفتیم اون وقت در رابطه با حق خدا هم که خب یعنی این که احکام خدا رو اجرا کنیم و نسبت به خلاف شرع خودش و اطرافیانش هم حساسیت داشته باشه، مراقب باشه، چون معمولا این قدرت و ثروت هر دوشون همینجوره دیگه، رفاه میاره و رفاه هم دنبال لذت جوییه. طبیعتاً یواشکی طرف چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، یواش یواش میرن و میگن آقا حالا یه فرض کن دمی به خمره بزنیم، یه خلاف شرعی که بیرون ممکن بود نکنن رو در درون انجام بدن، کاری رو در بیرون انجام نمیدن در درون انجام بدن، خلاف شرع مرتکب میشن، که معمولا هم قدرتمندان این گونه بودند. که یه کتابی است مال جاهز به نام، اگر اشتباه نکنم، تاج، که میزان در اون میزان شرب خمر حکام بنی امیه رو گفته که مثلا هر کدومشون روزی چرا میخوردن. بعضیشون هم خیلی فاسق بودن، یه ولید ابن یزید ابن عبدالملک، ولید ابن یزید ابن عبدالملک ابن مروان، که این فاسق، خیلی آدم فاسق درجه یکیست، رفته روی خانه کعبه در حالی که مردم طواف می کردند نشسته در ایام حج شرب خمر کرده، اون بالا مردم طواف می کردن، ایشون هم اون پایین، به اون مردم پایین طواف می کردن، اون هم اون بالا مشغول بود، یا قرآن رو گذاشته بود سر نی می زده با تیر، خیلی از این جهتاش که لزام پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک علیهش قیام میکنه به همین امر معروف و نهی از منکر معروف که جز ارکان اعتزال هست، با کمک معتزله حمله کردن و او رو خلش کردن، کشتنش. اما حق مردم رو بگیر، از خودت، از حواست، از رفقات. یکیش اینه که هم حق شخصی اونها رو، اون اگه مثلا فرض کنید که نری از باغ رعیت سیبی برداری که غلامانش درخت رو از بیخ بکنن، یا حالا رفیقی داری رفتی جایی با یه کسی محل دعوا شده، با پشتوانه قدرت رفته سراغ یه کسی، حالا به نوعی او رو آزار داده، ایزا کرده، چه مالی چه آبرو چه هر چیزی. یکی هم بیت الماله، مراقب باشید تصرف در بیت المال نکنی شخصا، اونها نکنن، اطرافیانت نکنن، هر کسی دستی در بیت المال دراز نکنه. یکی هم موارد آبروی مردم رو نبرن که این بسیار مهمه. یکی از مسائلی هم که این روزها خیلی در این حوزه میتواند به عنوان حق و ناس باشه، به حق عمومی باشه، بحث رانته، یعنی در حقیقت از فرصتهای برابر خارج نشید. این رانت اصلش یعنی فرصت برابر. در قبلا گفته بودم در بس، در جامعه عدالت محور اون نیست که اموال رو به عدالت یعنی به تساوی تقسیم بکنه، چون بالاخره آدم ها میزان زحمتشون که یه اندازه نیست، میزان ارزششون هم یکی نیست، ولی اونی که باید به تساوی تقسیم بشه فرصت هاست. اگه یه مسابقه یه همه بیان، خیلی خوب، تو صفحه اول واستن، همه به یه اندازه، به یه فرصت، به یک اندازه بتونن بدون، فرصت ها اندازه یه اندازه در اختیارشون باشه. اما خب طبیعتا کسی که بیشتر تلاش کرده میبره، کسی که کمتر تلاش کرده، شب قبلش گرفته خوابیده گرده کرده تا صبح بیکار نشسته، خب اینم طبیعتا نمیبره. کسی که بیشتر درس خونده جلو میفته، کسی که کمتر درس خونده پیشرفت نمی کنه. تساوی در امکانات با تساوی در نتایج فرق میکنه. رانت یعنی این که شما تساوی در فرصتها رو به هم میریزید. این طرف یا حالا اطلاعات، رانت اطلاعاتی داره، یا اینکه یک امکاناتی به یک کسی میدید که به دیگران نمیدید. این اون چیزیست که خب اونم به نوعی حق مردم دیگه، یعنی به این لسان میشه گفتش که بیان امیرالمومنین که انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لکفیه هوا من رعیتک، که اینم من دوباره میشه من، این هم دوباره به این معنا شد. این یه معنا. اما یمکنن یقال که بگیم که این معنا حالا درست یا غلط، از این معنام دست برداریم بگیم این واژه بسیار گنگه، حداقل ما نمیدانیم که این معنای عبارت چیست. یعنی عبارت خیلی عبارت لیزی است و همین در همین محدوده آمده، و به این هم که ما گفتیم خب از کتابای لغت در حقیقت اومدیم فعل لازم و متعدی کردیم از پیش خودمون، اتکای به فهم مجلسی و مرحوم ملا صالح مازندرانی هم نکنیم، بیاییم بگیم ما خود مطلب برامون مجمله. یعنی انصاف و ناس من نفسه، این رو بگیم مجمله. اما می توانیم بگیم خیلی خوب اینو به اجمالش میذاریم، یه روایتیست در کافی. جارود ابن منذر که ابوالمنذر هم خودش هست، این یک روایتی داره از امام صادق که این روایت ممکنه در اینجا به کار ما بیاد. و اون که بگیم ما درست معنای این لغت رو نمیدونیم، ولی اون ما حصل از او رو حضرت توضیح میده. یعنی اگر کسی بخواد انصاف ناس من نفسه داشته باشه، با چه کار کنه؟ اونو گفته حضرت. پس ما معنای این کلمه رو نمیدونیم. مثل که من به شما میگم آقا پاشو الف را انجام بده، شما میگی آقا من نمیدونم یعنی چی الف را انجام بدم. بگم نگاه کن این مفهوم رو درسته نمیدونی، ولی برای این که الف را انجام داده باشی، شما اگه روزی 20 تا نون بگیری بیاری اینجا، اون معنای الف را انجام بده حاصل شده. حالا اون معنا ممکنه بگید اطعام غیره، ممکنه بگید اکرام غیره، ممکنه بگید اطعام یتیمه، ممکنه بگید تلاش بدنی فرد برای رفتن به نانواییست، ممکنه بگید دادن زکات و خمسه، یه پولی از خودت بده، صدقه است. من به شما بگم انصف الناس من نفسک، این مفهومش روشن نیست، اما شما با یک کار میتونید اونو تحصیل کنید. این دقت کنیم، نمیخوایم بگیم مصداق معناست. اگه گفتیم مصداق معناست همون میشه که تا حالا میگفتیم، آن میگیم محصل معناست. فرق بین مصداق و محصل بدونیم. من یه وقت به شما میگم آقا دوغ معناست، بعد دست میذارم روی این میگم نگاه کنید این شی دوغ است، این میشه مصداق. اما یه وقت این گونه نمیگم، میگم نگاه کنید من یه مشکلی دارم، مشکل منو برطرف بکن. شما نمیدونید چی کار باید بکنید، میگم برای اینکه مشکل منو برطرف بکنی شما یه لیوان آب بده من. این معنای مشکل را برطرف کردن، حالا نه مشکل رو میدونی چی چیه، اصلا فرض کن لغت مشکل رو هم نمیدونی چی چیه، میگم الف رو برطرف بکن، الف رو حل کن، شما اصلا نمیدونی چیه، میگم برای این که این مشکل برطرف بشه شما میتونی با یک لیوان آب به اون مقصود برسی، به محصل برسی. در بحث وضو و طهارت این بحث اصولی مطرح کردن که اینا محصل اوست، نه اینکه خود این همان است. بعضی هم البته حالا اونجا بحثایی داریم که شک محصل و محصل باشه یا نه. اینجا ممکنه ما بگیم ببینید ما نمیخوایم بگیم معنای انصاف و ناس من نفس یعنی چی، ولی میخوایم بگیم بالاخره باید این کارو بکنیم. خب چی کار بکنیم که این وظیفه از گردمون برداشته شده باشه؟ حضرت میگن سید الاعمال ثلاثه، انصاف و ناس من نفسک حتی لا ترضا به شیء الا رضیت لهم مثله. در این که بدونیدم که اینجا این انصاف و ناس اضافه به مفعوله، در یه سری نسخ داره انصاف و کم ناسه من نفسک، که معنا اتفاقا متعدی به کار گرفته شده. انصاف و کم ناسه من نفسک یعنی شما چه کار کنیم؟ میگیم نمیدونیم معناش چیه، نمیدونیم، اما چکار کنیم که به این معنا، به هر حال هرچی معنا هست باشه، اطعام، اکرام، ایتام، نمیدونم هرچی، به چی برسیم؟ میگه این گونه باش، شما به گونه باش لا ترضا به شیئن، به چیزی راضی نشو مگر این که این اون رو برای غیر خودت هم خواستی و راضی شدی. باش تنبه بدم فرق این بیان دوممون بیان اولمون، بیان اولمون معنا بود، این بیان دوممون معنا نیست، محصله، ربطی به معنا نداره. خب اگه اینو گفتیم از اینجا خوبه یه چند دقیقه به این دوتا قانون اصلی بحث اخلاق اشاره کنیم. این مسئله که ظاهرن از یافته های کلی بشره، ربطی هم به فقط دین ما نداره، یه روایتیست از خلینی در کافی نقل میکنه که اوحلا عزوجل الی آدم انی سعجمع لکل کلام فی اربع کلمات، فی اربع کلمات، من در چهار تا کلمه برای تو همه چی رو جمع کردم. واحدتون لی، واحدتون لک، واحدتون بینی و بینک، واحدتون بینک و بین الناس. پس شادوز اونی که اما علتی لی، اونی که مال منه، فتعبدونی لا تشرک بی شیئا، منو عبادت کن مشرکم نشو. اما التی لک، اونی که مال توه، فاجزیک به عملک احوج ما تکونو الیه، من تو رو جزا میدم به سبب عملت به اندازه‌ای که احتیاجات تو رو برآورده بکنم، من اون مقداری که باید بدم بد میدم. پس اینم دومیش. اما التی بینی و بینک، اونی که بین الاثنینی من و توست، اینه فعلیک دعا و علی الاجابه. اما سومی، اما التی بینک و بین الناس فترزا، چارمی، اما التی بینک و بین الناس فترزا للناس ما ترزا لنفسک و تکره للناس ما تکره لنفسک. این جمله دو تا جمله رو هر دو رو داره، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، این طرف ایجابیشه، خیلی هم بهش میگن قضیه فعاله، بهش میگن قانون طلایی. یه طرف سلبی هم داره، آنچه برای دیگران نمیپسندی برای خودت هم نپسند، که بهش میگن قضیه انفعالی یا قانون نقره‌ای، و این قانون سیمین هم میگن سیلور رول. حالا نکته ای که در اینجا مهمه دقت کنیم، این قانون نمیگه آنچه مردم دوست دارن رو نپسندن، نمیگه آنچه مردم خوششون نمیاد به گردنشون نیار، میگه آنچه برای خودت نمیپسندی برای مردم نپسند، نه اونچه که مردم نمیپسندن براشون نپسند. به این جهت این قانون اجراش دو چیز میخواد که این دوتا شرط اصلی اخلاقم است. یک، این که شما باید شرایط مساوی رو بتونید فرض کنید. بعضی آمدن گفتن که ببینید شما الان دوست داری کسی بلند با حرف بزنه؟ میگی نه آقا من گوشم درد میگیره. میگه خب پس با بقیه هم بلند حرف نزن. خب آقا اون بابا گوشش کره، من باید باش بلند حرف بزنم. دوست داری شما رو زندان کنن؟ نه، پس ایش که زندان نکن. میگه نشد اساسا، بس مجازات چیش میشه؟ شما باید بگید لو خلیه و طبعه، خودتون رو خالی کنید، بگید من آیا اگر مجازات کرده باشم، ببخشید اگر مجرم بوده باشم، میخوام چگونه با من برخورد کنند؟ اون وقت اینجا ممکنه بگی آقا من اگه مجرم باشم میخوام منو ولم بکنن. خب این تو شرایط عادی نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه باز اینجا منمی توش وجود داره. شرطش اینه که شما بتونید بگید من نباشم، این شرایط باشه، موضوع باشه و خود این اتفاق، یعنی این شرایطی که یک کسی مجرم است، یک جرمی را مرتکب می شود و این فرد رو ما بدون حیثیت های دیگه بهش توجه بکنیم. و الا اگه به این باشه که آقا ما طبیعتاً می‌خوایم که اگه عرق هم خوردیم که کار به کار ما نداشته باشه، اگه دزدی کردیم که کار به کار ما نداشته باشه، اگر قتل کردیم که کار به کار ما نداشته باشه، پس به هیچ کاری نداشته باشیم. این قانون اینجا تیرش نمی‌بره. یعنی که ما می‌خوایم اگه بشه کل مایملک دنیا رو بالا بکشیم، پس به همه بگیم برید بالا بکشید، اب نداره. باید خودتون رو در شرایط عاری از من خودتون، یعنی شرایطی که درش فرد هستید، قرار بدید. به این جهت یک احتیاج داره که قدرت تحلیل فرد بالا بره. یعنی مثلا اگر قانون گذار داره قانون میذاره، باید جامع همه موارد رو ببینه، بگه آقا من اگر زمیندار نبودم، اگه کارخونه دار نبودم، اگه آخون نبودم، اگه مرد نبودم، اگه 40-50 ساله نبودم، اگه اینا نبودم، این قانون رو چگونه وضع می کردم؟ این قانون رو چگونه می تونستم وضع بکنم؟ هر چه بتونه که در شرایط انتظایی تری خودش رو قرار بده، این بهتر میتونه این مسئله رو اجرا بکنه. این که معروف علامه هلی وقتی میخواست بحث منزوعات بیه رو بگرفت چاه خونش رو پر کرد، این همینه دیگه. یعنی میخواد خودش رو از این که دارای یک موضوعی هست خارج بکنه، بعد بتونه نسبت به اون موضوع حرف بزنه. ممکنه اتفاقا بعدش هم خود مثل سختری بده ها، ولی خودش رو از موضوع بودن خارج بکنه. پس یکی قدرت تحلیل میخواد، یعنی کسی میتونه از این استفاده بکنه و بهره بگیره که دارای تحلیل قوی تری باشه. دوم قدرت تخیل میخواد. چرا؟ چون شما باید بتونید خودتون رو جای آدمهای مختلف قرار بدید. جمله معروفی مال داستایفسکی میگن اگه میخوای راه رفتن کسی رو انتقاد بکنی، اول کفشاشو بپوش. ببین پاتو که تو کفش او میکنی ریگ داره، سوراخ نمیدونم چیه، با اون لحاظ کن. این قدرت تخیل. اگه شما بتونید قدرت تخیلتون رو بالا ببرید که بتونید خودتون رو جای بقیه قرار بدید، اون وقت وقتی میخواید بگید خیلی خب حالا من میخوام این کار رو، این قانون رو برای اونها بیارم، بتونم خودم رو در موضع او قرار بدم. خیلی وقتا ما ها نمیتونیم، قدرت تخیل رو نداریم. حالا قبلا من بحثاش رو گفتم، جایی مطرح کردم که البته از دیگران ما نقلش کردیم که تخیل رمز اخلاقی زیستنه و توهم اون محور و مرکزیت بی اخلاقی. در توهم انسان خودش رو مرکز هستی میدونه، هر کی به من نزدیک مهمه، هر کی از من دوره بی ارزشه. در تخیل شما میتونید خودتون جای بقیه بذارید. به همین جهت هم ادبیات و این چیزهایی که قدرت تخیل انسانها رو بالا میبره، بسیار به اخلاق زیستنشون کمک میکنه. رمانها، حتی کارتون، شما میتونید خودتون رو جای بچه سنجاب بذارید که وقتی مادرش مثلا دستگیر میشه یا کشته میشه، او چه رنجی میبره. البته ممکنه اینجا خیالاتی هم بشه، یعنی کسی بگه اصلا رنج نمیبره، دارید الکی فیلم بازی میکنید. ولی اگر بشه، یعنی انسان ها بتوانند خودش رو جا درخت بذاره که وقتی اره بهش کشیده میشه درد رو احساس میکنه. حالا میکنه یا نمیکنه نمیدونیم، آن اونم نباید خیالاتی نباید شد، تخیل منطقی باید در این مسئله داشت. پس برای اجرای این قانون ها، چه قانون طلایی چه قانون نقره‌ای، انسان باید سعی کنه از اون شرایط خودش رو خارج کنه. این قدرت شناخت میخواد. دوم این که سعی کنه شرایط بقیه هم در این مسئله در بیاره. یه روایتی از پیامبر، اینا رو بخونم دیگه، اذانم شد ظاهرنم اذانم اومده این ورتر، میفرماید در عمالی توسیس یا رسول الله یه نفری خدمت پیامبر میرسه، میفرماید یا رسول الله علمنی عملا لا یحال بینی و بین الجنه، یه کاری به من یاد بده که حائل بین من و بهشت نشه. پیامبر می فرمایند قال لا تغضب، یک، اولا عصبانی نشو. دو، ولا تسأل الناس شیئا، از مردم چیزی نخوا، سائل به کف نشو. و سوم، ورز الناس ما ترضی لنفسه، اونی که میخوایی و برای اونم بیارم. یک تعبیر لطیفی هم سعدی داره، یاد دارم، ز پیر دانشمند یک چیزی را از پیر دانشمند یاد دارم، تو هم از من بیاد دارین پند، هرچه بر نفس خیش مپسندی نیز بر نفس دیگری مپسند. که اینم تو ادبیات ما اومده. خب اینجا یک نکته ای رو بگم، دو سه تا نکته میمونه اشاره کنم که فردا راجبش بحث میکنیم، چون دهه محرم رو تعطیل هستیم، فردا این بحث رو اینجا جمعش بکنیم. این نکته ای که الان بیانش بکنیم، این که نکته مهمی که حضرت بیان میکنن اینه که میگن عدم انصاف ظلمه، و این بسیار مهمه که انصاف در نگاه امیرالمومنین ظلم و عدالت دانسته شده. چون ما یه بحث مهمی داریم و اون این که آیا انصاف وضع شیفی محله یا نه، عدالت وضع شیفی محله یا نه، عدالت انصاف، یعنی عدالت همینه. و این بعدها خیلی مهمه که امروزی ها آمدن و به این خیلی مینازن، اما تعبیر امیرالمومنین در اینجا تعبیر بسیار روشن است. انصف، بعد می فرمان فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ، اگه انصاف به خرج ندی ظلم کردی. فارق بین این که انصاف به معنای عدالت باشه یا وضع شی فی محله به معنای عدالت باشه خیلی متفاوته، که جای خودشه سه چهار جلسه ما در اون بحثای اولیه نهج البلاغه در رابطه با بحثای عدالت گفتیم، اینجا بحثش نمی کنم. منتها دو تا نکته بسیار مهم باقی میمونه. یک، این که حضرت میگن ظلم به مردم جنگ با خداست. چرا؟ چون تعبیرشون اینه، فرست خونیم از رو، و من ظلم عباد الله کان الله خصمه. چرا؟ حالا این وسطه من با تو دعوا دارم، این وسط خدا چرا رفته پشت یه طرف واسطه؟ آیا نکته ای داره؟ به خصوصم که پشتش داره دون عباده، دون عباده به جای بنده ها، یعنی اگه ظلم کردی کنه اون میره کنار، خدا میاد مقابل قرار میگیره. آیا این یک امر تعبدی است یا نه، این قابلیت اینو داره که تصویر غیر تعبدی هم ازش بیاریم انشالله فردا.